شود و تاریخ را در آینده نزدیک برای کلنگزنی مشخص میکنیم. وی تشریح کرد راه اندازی این دو واحد 10 میلیارد دلار نیاز دارد، به طوری که سالانه باید 1 میلیارد دلار تأمین شود که این رقم در سالهای سوم و چهارم افزایش می‌یابد. سرگی الکساشنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید در اکثر کشورها سرمایه گذاری بر عهده روساتوم است.
Как всегда говорится, дьявол в деталях, нужно более глубоко смотреть то, что написано там в проекте, сейчас эта информация, ну, я пока не
میگویند شیطان در جزئیات نهفته است و چون توافق اتمی بین روسیه و ایران را ندیدم، نمیدانم دقیقاً شرایط این معامله چیست. اما به طور معمول روساتوم در تمام طرح‌های خارج از روسیه خود سرمایه گذار است. در چین، ترکیه، کل آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های اتمی بر عهده روساتوم است و بازگشت هزینه‌ها برای دولت روسیه پس از تکمیل پروژه از طریق بهره‌برداری چند ساله و فروش برق به کشور صاحب نیروگاه است. با این شرایط در این کشورها روساتوم علاقمند است هر چه سریع‌تر نیروگاه‌های اتمی را به مرحله بهره‌برداری برساند و البته از آن پس عامل نفوذ کرملین در امور آن کشور می‌شود. احتمالاً ایران می‌خواهد از نفوذ روساتوم بکاهد، اما تاکنون عکس این قضیه را دیدم. روساتوم که می‌خواهد هر چه بیشتر در ایران بماند، به بهانه‌های مختلف مرحله احداث را طولانی‌تر می‌کند.
مسئولین روساتوم اوایل ماه جاری میلادی طی سفر به تهران تاکید کردند کلنگزنی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. جمعه روساتوم اعلام کرد واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در مهر ماه 1403 و واحد سوم در فروردین 1405 راه اندازی خواهد شد و تا 10 سال دیگر در اسفند 1405 هر دو راکتور به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید احتمالاً مدت ساخت غیر معمول راکتورهای جدید با توجه به ریسک‌های بالقوه تعیین شده.
Бушерский проект способствовал, если откровенно говорить, спасению ядерной промышленности России.
باید صادقانه اعلام کرد که ساخت راکتور اول در بوشهر صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اما بسیاری گله‌مند بودند که مشکلات پرداختی در کنار مسائل فنی و سیاسی طی احداث بوشهر یک چالش‌هایی را به وجود آورده بود که مسکو را از ادامه همکاری‌های اتمی با تهران باز داشت، به طوری که چند سال پیش مسئولین اتمی روسیه صراحتاً می‌گفتند احداث راکتورهای جدید در ایران توجیه اقتصادی ندارد. چه شرایطی تغییر کرده نمیدانم. زمان نشان خواهد داد چرا برای ادامه این همکاری تصمیم گیری شده و چرا به جای 4-5 سال معمول 10 سال برای این طرح مد نظر گرفته ایم.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد که تاکنون چندین بار فعالیت آن متوقف شده و هنوز با ظرفیت کامل کار نمی کند. در این حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در آخرین نشست خبریش گفت این نیروگاه تاکنون 17 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرده و با بهره برداری از آن 27 میلیون بشکه نفت صرف جویی شده است. روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. ایران در نظر دارد در آینده 20 نیروگاه هسته‌ای احداث کند که 4 واحد آن در بوشهر خواهد بود. آن نرایسک، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و قرارمون رو هم که به یاد دارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، به ویژه اخبار روز، با شما و رسوندن این پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان با ما. و اما اجازه بدین یه بار دیگه تکرار کنم، 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب آرام و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه تعدادی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتید گوش می‌کنیم.
امروز 700 گرم قند رفتم خریدم 5000 تومان. تو رو خدا جون مادرتون، هر کسی رو که قبول داریم آقایون حاکما، بس دیگه آقا. آقا اگر نمیتونید، خود خداوند پیامبرش کتابش دستور داده آقا نمیتونید، بدید به کسی که میتونه کاری رو انجام بده. توی دنیای دیگه روبروی هم میشیم.
من فرید هستم. چقدر هیجان زدم که بعد از سالها تماس صوتی دارم. سالهاست که دوستتون دارم و دوستتون دارم و این پیوند ادامه خواهد داشت.
شما هم میتونید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید. برای ارسال عکس، ویدیو و یا پیام صوتی میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram در تماس باشید و همینطور برای دریافت خبرها و گزارش‌های ما میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا همانند هفته گذشته مربوط به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدامای سال 67 بود. احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدامای سال 67 را منتشر کرده، روز دوشنبه 8 شهریور برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد و قراره که امروز هم بار دیگه از وی بازجویی بشه. به گزارش کانال تلگرام آیت الله منتظری، احمد منتظری روز یک شنبه به مدت 5 ساعت بازجویی شده بود. آقای منتظری دوشنبه شب در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه قرار است ساعت 9:30 صبح روز سه‌شنبه بار دیگر به دادگاه ویژه روحانیت رفته و بازجویی شود، گفت این بازجویی‌ها بدون فشار و محترمانه بوده، ولی نمیتوان پیشبینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.
فرد، اگر موافق باشی در این قسمت به تعدادی از پیام‌ها و بازخوردهای مخاطبانمون در همین رابطه گوش کنیم.
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از قلتیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدند. الان در بهشت برین زندگی می کند، اگر بهشتی وجود داشته باشد.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حق‌شناسی رو به دست گرفت.
در همین رابطه در تلگرام یکی از مخاطبان ما نوشته از پسر آقای منتظری انتظاری جز شجاعت نمیشه داشت. امیدوارم بقیه فایل ها و مدارک رو هم منتشر کنند. و دیار نوشته شاید خانواده منتظری و فرزندان ایشان آبروی روحانیت رو اندکی بخرند.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به ضرب و شتم خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران احسان بوداغی توسط نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی. 215 فعال رسانه‌ای به ضرب و شتم این خبرنگار در مجلس اعتراض کردند. قاضی‌پور هم گفته که با این خبرنگار در مجلس شوخی کرده و برای رسیدن به یک جلسه عجله داشته و مثل تراکتور هرچه سر راهش بوده ازش رد شده. در اسفند ماه سال گذشته نیز فیلمی از سخنان آقای قاضی‌پور در جشن انتخابش به عنوان نماینده ارومیه در مجلس دهم منتشر شد که بسیار جنجال آفرین بود. آقای قاضی‌پور در این سخنان و در این فیلم میگه مجلس جای زنان نیست، جای مردان است و اشاره میکنه اگر زنان را به مجلس بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. ایشون همینطور گفته که مجلس جای سوسول بازی نیست، به مجلس مرد بفرستید که حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند. پس از انتشار این فیلم بخیر از کاربران فضای مجازی از منتخبان مجلس دهم خواستند که اعتبارنامه قاضی‌پور را رد کند، اما اعتبارنامه او در نهایت تصویب شد.
در همین رابطه احسان در صفحه اینستاگرام ما نوشته آفرین به این نماینده مردمی، ببین چطور واسه گوش دادن به حرف مردم عجله داره که حتی ممکنه از روی خود مردم هم رد بشه. ما اکرم هم نوشته از ماست که بر ماست.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو بازتاب میده. شما هم اگر موردی دیدید و میخواهید با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو بررسی کنیم. یکی از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد بازداشت 5 مسیحی در فیروز کوه. طبق گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی صبح روز جمعه 5 شهریور تعدادی از مسیحیان رو در باقی در فیروز کوه بازداشت کردند. یکی از این مسیحیان هم به نام امین افشار نادری در پی اعتراض به ورود غیرقانونی مامورا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده. افراد بازداشتی به بازداشتگاه اوین منتقل شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در مورد پربیننده ترین آلبوم عکس ها و فیلم ها باید بگیم که بیشترین بازدید کننده رو کاریکاتورای اسد بیناخواهی که از کاریکاتوریستایی که با بخش فرداکاتور رادیو فردا همکاری میکنه داشته و مربوط به کاریکاتور رابطه روسیه و ایران و پایگاه نظامی همدان که هواپیمای روسی برای حمله به سوریه از اون استفاده میکنند. یک کاریکاتور دیگه هم از شاهرخ حیدری بسیار پربیننده شد، مربوط به سخنان وزیر اطلاعات ایران بود که گفته بود بر لبان منتقدان بوسه میزنه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.